أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حکومت آیا از احکام اولیه دین اسلام یا از احکام ثانویه؟ میدانید احکام اولیه احکامی که روی موضوعاتی میاد که اون موضوعات دارای مصالح نفس الامری است. در نتیجه احکام ثانویه روی اون موضوعات نمیاد، در عرض او نیست، اگر بیاد در طولشه. مثال ساده او که مرتب گفته میشه میته، حکم اولیه او نجاسته، اما حکم ثانویه او اباحه میشه، گاهی وجوب اکل هم روش میاد. وضو جز احکام اولیه است، تا گاهی نمیشه، فاقد ماه، در این صورت باید تیمم بکنه، میشه حکم ثانوی. همین حکم اولی و ثانوی رو اگر ملاحظه بکنیم میبینیم اینا در طول یکدیگره، نه در عرض یکدیگر، مثل خصال کفاره نیست. نتیجه اینه که در مرتبه حکم اولی حکم ثانوی اصلا وجود نداره. حالا یا بگید حکم ثانوی رو موضوعش که آمده اون اصلا مصلحت نداره، یا حتی بگید مفسده داره. تو مرحله اول حکم اولی سرد، اما بعد از اینکه فاقد شد مرحله دوم همون تیمم دارای مصلحت میشد و حکم میاد روش. لذا تو مرحله اول مصلحت فقط مال حکم اولی است و حکم ثانوی اصلا وجود نداره. وقتی حکم وجود نداره میگه مصلحت هم نیست. این بحث رو میخوام ببینیم در حکومت چطوری مطرحش بکنیم. آیا میتونیم بگیم حکومت یکی از احکام اولیه اسلامه که در نتیجه اینه که ابتداعاً دارای مصلحت ملزمه هست، و یا اینکه نه، از احکام ثانویه هست؟ احکام ثانویه یعنی تو مرحله اول مصلحت نداره، اما وقتی به ضرورت و اضطرار کشیده میشه دارای مصلحت میشه. اون ضرورت چیه؟ اینه که اگه حکومت نباشه به عسر و حرج مردم کشیده میشن، تو زحمت میفتن، یا بگید اختلال نظام پیش میاد، اینا میشه ضرورت. و این ضرورت بالاخره از ضرورات و بیه المحظورات ابتداعاً مصلحت نداشت، اما به خاطر این دوتا مصلحت که گفتیم چرا حکم ثانوی روش میاد، ممکن واجب است تشکیل حکومت بده. خیلی فرق میکنه، فرقش همینه که اگر گفتیم حکم اولیست مصلحت ملزمه داره، اگر گفتیم حکم ثانوی مصلحت ملزمه نداره. چقدر بین بود و نبوده دیگه، تفاوتش اینه. منتها تا میگیم مصلحت ملزمه ندارد فوری تفسیرشو بهش میزنیم، مثل مئیت سی اکل مئیت با باید بگیم مصلحت ندارد، اما اون مذبوحی که مزکای شرعی چرا اون مصلحت داره، اون مصلحت داره، مئیته مصلحت نداره. بعد بلا فاصله میگیم همین مئیته به حکم ثانوی اکلش واجب میشه. حکومت هم همینطور میشه، اگر گفتیم که به حکم اولی دارای مصلحت است از احکام اولیه میشه، اگر گفتیم نه از احکام ثانوی است معناش اینه که مصلحت ندارد و حق تشکیل حکومت وجود نداره، مگر به اون دوتا نکته ای که گفتیم عسر حرج یا اختلال نظام عنوان ثانوی میشه برای اینکه واجب بشه و به خاطر این دو نکته تشکیل حکومت. کدوم یک از این دوست؟ ما تو بحثایی که از آیات قرآن داشتیم همون حکم اولیه رو میگیم، میگیم حکومت واجب است تشکیل بشه و این وجوب از احکام اولیه است، نه از باب اکل میت و ضرورت. تو همون حکم اولیش دارای مصلحته، مصلحتش هم خیلی بالاست. این جمله ای که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داشتن که حکومت اسلامی شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما اگر تو زمان خودمون این بحث ها کمتر شده اما بحثو میبرنش به ولایت پیامبر، آیا ولایت پیامبر و حکومتشان حکم اولی بود یا ثانوی بود؟ وقتی اونجا رو میخوام بررسی بکنیم اون دیگه کمتر اشکال به ذهن میرسه و میفهمیم که پیامبر به حکم اولی تشکیل حکومت دادن دارای مصلحت بود ابتداعا، پس واجب حکومت تشکیل بدن. متعنده عدم المانع، تو مکه مانع بود نمیشد، اما در مدینه وقتی مانعی نبود بلا فاصله تشکیل حکومت دادن. اینا نباید بیاریمش تو عنوان ثانوی بگیم نه خیر هیچ مصلحت نداشته و از باب اکل میته اختلال نظام پیش می اومده یا مردم تو عسر حرج می افتادن اگه حکومت وجود نداشت و به این خاطر پیغمبر درد ناچاری مثل امور حس و که میگیم میرم یه همچین حالتی نمیشه اینو گفت، هیچ دلیلی نداریم برای حکم ثانویش اما دلیل برای حکم اولیش داریم. دلیلایی که بخوان برای حکم اولی ذکر بکنیم، مثلا آیه ولایت، انما ولیکم الله و رسوله تا آخر آیه 55 مائده، نمیخواد عنوان ثانوی رو بگه، که بگه با عنوان ثانوی خدا ولی شما، مثلا یه چیز مسخره است کسی این حرف رو بخواد بزنه. یا پیامبر با عنوان ثانوی ولی شما، ولی با عنوان اولی نه، نمیشه اینو گفت. منطور ما که بحثشو میکنیم به خاطر اینه که ممکنه شبهی به ذهن برسه، بلکه یه مطلب علمیست که آیا حکومت مثل وضوعه یا مثل تیممه. اگه مثل وضوع باشه ابتداعا داره این مصلحته، اگه مثل تیمم باشه نخه فاقد مصلحت است، مگر وقتی ضرورت ایجاب بکنه. ولی کسی تیمم کنه نمازش باطله. حالا بگیم پیامبر فاقد ولایت ابتدایی هستن، پس اگر اختلال پیش نیامد، مردم تو اصول حرج نبودن، پیامبر جایز نیست تشکیل حکومت بدن، حرامه، باطل است حکومتش. میشه اینا رو گفت؟ اینا رو کسی تا به حال من نشن کسی به این شکل بفته باشه. اینکه حالا ما مطرح میکنیم هم خاطر واضح شدن مسئله دارم عرض میکنم، که ببینیم تو بحث صدر اسلام، تو بحث ولایت پروردگار شکی نداریم که او ولی جهان است به حکم اولی. پیامبر همینطور، ائمه اطهار علیهم السلام هم همینطور. یا مثلا آیه 6 سوره احزاب، سوره 33 قرآن، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. آیه اولویت حکم اولیش ثانویه، اصلا کسی این بحث رو نمی کنه، شک هم نداره که قطعا به حکم اولیش. نه وقتی ضرورت پیش اومد، حالا بگیم پیغمبر اولویت دارن نسبت به جان مؤمنی، نه خیلی ضرورت هم که پیش نیمده. مصلحت اینه که پیامبر اولویت داشته باشن، اون مصلحته یه حکم میاره، حکم وجوب پذیرش ولایت. یا آیه 59 سوره نساء، آیه اول الامر، وقتی میگه اطاعت بکنید، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم، وقتی میگه اطاعت بکنید، خب این اطاعت به حکم اولیه، کسی نگفته با حکم ثانوی، اصلا به ذهنم خطور نمی کنه. اما اگه کسی بگه با حکم ثانوی، باید اینطور توضیح بده، میگم یعنی چه با حکم ثانوی؟ میگه معناش اینه که اطاعت از پیامبر ابتداعا واجب نیست، اما هر جا به اختلال نظام کشیده میشد و مردم تو اصول حرج میافتن، خیلی ما را اینجا باب ضرورت یه درد ناچاری میگم اطاعت بکن.
در سسته موردیش که شک نداره
بله، همین شبه همینجا، بله این فرمایشتون درست. حالا بیام راجب ولایت فقیه. راجب ولایت فقیه تنها شبهی که به ذهن میرسه همینه، ما اول اونو گفتیم تا اصل بحث تو ذهنمون واضح بشه راجع به پروردگار و پیامبر و امامان اولی الامر، اونا قطعا ولایتشون به حکم اولیش، وجوب اطاعت از اونها هم به حکم اولیش. راجع به فقیه شبهه‌ای که به ذهن میرسه اینه که وقتی که تمکن از دسترسی به معصوم نیست و الله اگه تمکن هست اونجا باید به خود معصوم مراجعه بشه و فقیه ولایت ندارد. هر وقت شما میگی من دسترسی ندارم از باب ضرورت میگم خیلی به فقیه مراجعه کن. این شبهه ایست که به ذهن میاد. بله خب اگه گفتیم الان شبهه رو باید جواب بده، اگه این شبهه رو گفتیم نه دیگه به حکم ثانوی میشه، باید بگیم که فقیه
یه فقیه
تجیر
به حکم
ثانوی میشه، همون یه باب ضرورت میشه، خیلی فرق میکنه، یه هست میگیم از باب ضرورته یه هست میگیم از باب حکم اولیه، خیلی با هم فرق میکنه دیگه. حکم اولی که شد گفتن مثل فرض کنید روز گرفتن، مثال دیگه بزنید بارم بزنه روز گرفتن حکم اولیست، اما همین روز گرفتن یه جا برای مریض حرام میشه، جایز نیست بگیره، یا مسافر همینطور اون حکم ثانویشه. حالا میگه حالا که نمیتونی روزه بگیری نگی کفاره بده، اما از ابتدا نگفتن یا روزه بگیری یا کفاره بده، اینا در عرض هم نیست، حکم ثانوی همیشه در طول حکم اولیه. عرضم اینه که آیا ولایتی که فقیه داره و حکومتی که تشکیل میده آیا ولایتش به حکم اولیست یا ثانوی؟ ما دو تا دلیل درشت داریم برای این بحث، دلیلای ریزم خیلی هست، اما دلیلای درشتمون یکی حدیث ابن حنظله هست. حدیث ابن حنظله ما مال زمان امام صادق علیه السلامه، همون زمانی که مردم دسترسی به معصوم دارن، اما امام دارن چی میگن؟ میفرمان که یک مجتهد جامع شرایط پیدا بکنی و یرزع بهی حکما، باید او را حکم قرار بدی و راضی باید باشی به حکمیت او، و بعد جعل ولایت کردن برای او، فانی قد جعلته علیکم حاکما، نفرمودن حکما. خب این حدیثیست که خیلی مهمه و مورد قبول همه بزرگان هم هست. حدیث های کوچکتر از این خیلی هست، مثلا وقتی به عوان ابن تقلب حضرت می فرمان من دوست دارم بری تو مسجد و فتوا بدی، جعل ولایت دیگه، میگن دوست هم کارو بکنی، فتوا دادن بدون ولایت داشتن که نمیشه، که باید ولایت داشته باشه، حضرت میگن برید این کارو بکنی، خود امامم حاضرن بین مردمم، امام میدانن که مجتهد 95% سخنانش با سخن امام یکیه، 5% هم مخالفن، امام که جاهله به این نکته نیستن، کلام خود امام 100% مطابق حکم اللهه، اما مجتهد نه، یه 4-5% ممکنه خلاف داره. حالا مردم وظیفه چیه؟ میگن 100% تبعیت از مشهد برکنیم و فردن الراد علیهم که الراد علینا به پای رد نکنید به خاطر اون 5% که حالا اینا بهانه هاییست که بعضی میکنن، بعضی که ریشه رو میزنن، مثلا 100% میگم ما تبعیت نمیکن. حضرت فرمودن و هو علی حد شرک بالله تعالی. چرا شرک است؟ بحث شرکش هم تعبدی نیست، عقلیه. دلیل عقلیش اینه کسی که مشهد رد میکنه بگید از کی داری دستور میگیری؟ آیا خدا گفته رد بکن؟ اگه خدا گفته میشه توحید، داره فرمان از خدا میگیره، اما خدا که نگفته، پیغمبر امام هم که نفرموده، پس تبعیت از کی دارد میکنه؟ میگه مثلا با فکر من جور در نمیه. ما میگم که پس فکر شما شد شریک خدا. شما بعضی کارا در از خدا تبعیت میکنی، بعضی از فکر خوده. افرعیت من اتخذ الههو هواهو، پس تو اله خودت رو هوا قرار دادی، میشی مشرک. که تو روایت دارد اگر کسی کنار امیرالمومنین علیه السلام اشخاص دیگری رو شریک امام قرار داد و گفت اونا خلیفه پیغمبرن، امیرالمومنین علیه السلام هستن، امام باقر علیه السلام میفهمه مشرکه. تو روایت دارد این مشرک، نگید چون روایت اینو گفته تعبدن ما میگیم مشرک، نه خیلی تعبدنه. از خودمون شخص سوال میکنی، میگیم تو که دیگران رو خلیفه پیغمبر قرار میدی، اینا از کجا دستورش گرفتی؟ از خدا، پیغمبر، امام؟ اگه از اینا باشه میشه توحید؟ میگه نه، اینا که نگفتن، سقیفه جمع شدن. کجا مثلا چی؟ یا میگه فکر من اینه، من عقیده اینه، هر چی بگه اونا میشن شریک خدا. حالا یا با صراحت میگه فکر من، گاهی با صراحت میگه شیطون به من میگه، گاهی میگه فلانی میگه، هر چی مثلا میگه فلانی. پس اون فلانی شد فرمانده شما، آمر به شما، پس میگه شریک خدا. تو نباید از کسی تبعیت بکنی، باید بینی پروردگار به چی میگه. و از این قبیل است اینکه بعضیا عدد اسم ها میگن باعث نکبت و اختلاف شده است بین یه زن و شوهر. رو چی میگن؟ اسم رو باید عوض کنین، عدد حروف ابجدتون به هم نمیخوره. این شرکه بنده خدا. شما یعنی طلبه ای، اگر پروردگار فرموده باید عدد به هم بخوره میشه توحید. بگو کجا گفت؟ ندارم، هیچه ندارم. صفحه اینا رو باید جمع بکنیم و گاهی شنیدم تو طلبه هم گاهی این کار رو میکنم، ولی که نمیان درس بخونن تو حوزه نیستن. اما بدونی اینا شرک خفیه. میگه چی گفته این رو؟ اگه امیرالمومنین گفتن، امام صادق علیه السلام گفتن، دیگران گفتن، اون چه توحیده؟ میگه نه، اونا نگفتن، من تجربه دارم و نمیرم، فکر من هم چی نیست، هر چی بگه میشه شرک. به این سادگی نیست که انسان همینطور بگه لا مؤثرت الوجود الا الله، اما بعد تو عمل که میرسه میگه نه خیلی غیر الله هم مؤثر است. یکی عدد حروف هر جن بس شد مشکل. ما اینا رو به مردم درست نمیتونیم حالی بکنیم، اما شما باید اینا رو ترجیح بکنیم. وسواس ها یه بار خدمتون گفتم، کسی که وسواس داره یه نوع شرک خفی داره، چون دارد از غیر خدا اطاعت میکنه. این بار دوم دست جواب کشید، بار سوم این خیال میکنه که داره مثلا احتیاط میکنه، نه داره اطاعت شیطان کنه. خب شیطان شد شریک خدا. من تو وسواس ما یه مقدار تنزل میکنیم، میگیم خارج از اختیار شخصم گاهی هست، اون مقداریش نمیان 100%، هر مقداریش که از اختیارش خارج شد میگه مسئولیت نداره. لذا اون فتوایی که به بزرگان آقای بروجردی دیگران فتوا میدادن که عملش باطله، ما گفتیم نه عملش صحیحه. آدم وسواسی و این فتوا میدادن و از این مرادی که نمازش عبادتش باطله، گفتیم نمیتونیم بگیم باطله. اهل بیت علیهم السلام هم اتفاقا داریم کسانی که تو همون زمان وسواس داشتن و هیچی رو باید ندارم که گفته باشن باطل سمنش. و دلیل عقلیش هم همینه، دلیل نقلی که نداریم برای باطلان، دلیل عقلیش هم همینه که این سلب اختیار میکنه وقتی مسئول اختیار که من میتونم که عملش باطله پس وادارش هم نماز نخونه، که من نمیتونم پس نخونه نماز، نمازش با وسواس باطله، بی وسواس هم که نمیتونه بخونه. نمیشه اینو گفت. اما حالا دیگه طول سال ها اومده سو بعضی دارن میگن حالا یه حال ما اونو رها بکنم، کم کم میرسیم به بحث معصیت. اینو بگید، این خیلی جالب داره. کسی که معصیت میکند مشرکه، چون داره تبعیت از نفسش میکنه دیگه. نفسش میگه این گناهو بکن، نفسش میگه این حرف زشتو بزن، این نگاه حرامو بکن، این مالو سرقت بکن و و اینا برتای از نفسش بکن. همچه مشرک به شرک خفی. یادمون باشه این بحثا بحثایی که یه عصر میکنیم که سعب اومد بنده خواهد تو مشرکی به همین سادگی نگو سعب اومد. کجا گفتن سعب اومد؟ یعنی عصر ما عصره تو زندگیت میدونی دیگه. خطرناک انسان بخواد اینا رو ما برای مردم نمیتونیم درست بگیم. اما شما باید خیلی حواستون جمع، فکر موحدا هر چی تو زندگیش مؤثره نگاه به خدا میکنه. رضا اونجایی که خدای متعال نفرموده هیچ نگران نیست، هیچی، محکم توکل به خدا میکنه. ما میگهد افرد رضا امری الالله ان الله بصیرون به نباد. اما وقتی موحد نباشه خرافات اومده تو ذهنش، خرافات که تو زندگی بعض افراد انسان میبینه، اینه که عوام الناسه پشت سر مسافر میدم آب بریز میدم چیکار میکنم یک کارایی میکنم چیه این کجا اینا گفته پشت سر مسافر سبز بشه چی سبز رو آسفالت را آبا اصراف میکنه سیست ساعت رو زیتر مواظب باشیم. اینا ما که طلب هستیم ما خیلی دقیق باشیم، افراد نکنیم، تفریط هم نکنیم، نگاه ما فقط به دستور دین باشیم، هیچ نترسیم. وقتی چیزی نیست تو دین ها هیچ انسان موحد ترس نداره که ترسش از مخالفت با خدا هست. اون برای تبرکه، تبرک قرآن گرفتن کتاب آسمانیه، یا مثلا تربت همراهش باشه، تحییت بگن به یک دیگر، تحییت که کلیتش هم مثلا ما دلیل داریم. اما خب یا آقایی گفت بعد از نماز دست بودن به هم دیگه، این بدعت. گفتم بعد خود اصلا تو بدعت رو نمیدونی چی هست. یه بدعت اولا تحییته، ثانیا تحییت هم که باشه بدعت مال قصده است نه مال عمر. مثلا نمیدونه بدعت مربوط به قصده. حالا باید برش چقدر توضیح بدیم که اونجایی که ادخال ما لیس من الدین فی الدین این با قصد محقق میشه نه با عمل. نمیفهمید چی بگه بشه یا اخراجش هم بله دیگه آدم توسل بگی بگی تبرکه این دیگه اشکال نداره، چنانچه اگه یک شیعی از امام زمان علیه السلام پیش شما باشه این رو برای تبرک شما میکنی؟ برای حفاظتتون پولی نزدتونه بگه دین دست حضرت فضیل داشتیم از اولیای خدا که پول داشتن از دست حضرت پول گرفته بوده. روایت نداریم اما لازم نیست روایت باشه که یه زمان این پول دست امام معصوم بوده، همین کافیست برای تبرک انسان را همراه خودش بذاره. پرچم امام حسین نیست، اینا اشکالی نداره. اون توسل بگیم که آیه 35 مائده میاد پشتیبانش و روایات فراوانی هم که دنبالشه وابتغوا الیه الوسیله. خب داشتم اینو عرض میکردم که وقتی که به فقیه میرسیم، فقیه قطعا حکومتش به حکم اولیست، ولایتش به حکم اولیست. دلیل اول ما احادیث بود، گفتم دلیل درشش ابن حنظله است، اما روایت دیگه هم داریم، روایت امام عسکری علیه السلام و امام من کامل من الفقه ها، روایت امام زمان علیه السلام و اما الحوادث الواقع، اینا خیلی داریم. و اما دلیل دومی که لابلای بحثای گذشته داشتیم این بود که ما تفاوتی بین زمان حضور و غیبت اصلا قائل نیستیم. این تفاوتی که بعضی بزرگان معتقدن تا میرسه به دوران غیبت مثل اینکه یه چند تا واجب کم میشه، یه چند تا کار حرام اضافه میشه، ما هیچی نداریم. اینو باید از ذهنمون خالی کنیم. قاعده اشتراک در تکلیف رو میخواید مطرح بکنید، دلیلمون تو اصول هست. چه فهم میکنه من تو این زمان باشم زمان ائمه علیهم السلام باشم؟ ما این بحث رو تو نماز جمعه مطرح کردیم، چه تفاوتی از زمان ائمه علیهم السلام اگر امیرالمؤمنین علیه السلام نماز جمعه میخوندن؟ خب تا دو فرسخ اطراف واجب بود شرکت بکنن، کسی نمیتونه بسه نماز ظهرشو بخونه. یه مرتبه دوران غیبت که میرسه شلش میکنه، هم گفت فقیه اگه ایستاد نماز خوند میتونن افراد شرکت نکنن. دلیلتون خوب خب ما طلبه این طلبه ها غیر از عوام الناسه که مهمان اومده بود نتونستم بیام، مهمان تقاضام که حالا امروز نمیخواد بری نماز جمعه. طلبه که نمیتونه با این موانی دینش یعنی اینقدر ضعیف باشه، یعنی اینقدر پس آی قرآن چی میگی؟ یا ایوالذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله. اگه جرأت داری بگو این فسعوا ظهور در وجوب نداره. خب همین فارقه چیه؟ نمیدونم، ما قبول ندارم دیگه. و اصلا تخییر دیگه مثل خصال کفاره هست کجا هست؟ همچین چیزی نداریم. این رو تنها چیزی که دلیل آقایون هست، حالا من نمیخوام بس این اما جمعه رو مطرح کردیم تمام شدم، حالا چون که باره مطرح شد حالا عرض میکنم، تنها چیزی که هست اینه که در زمان اهل بیت علیهم السلام اکثر مواقع دست خلفای جور بود نماز جمعه و شیعیان حضور پیدا نمی کردند. امام صادق علیه السلام به صحابشون اونقدر گفتن که برو 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 که میگه من خیال کردم حضرت منظورشونی که جمعه بیان منظور خودشون، گفتن منظور تو اینه؟ از فهمدن نه، اما دلم میخواد یه نماز جمعه بخونی، اینطور نباشه تاریک باشه اصلا اون مسئله نخونده. این مال اون زمان بوده که خلفای جور بودن، اما اگه خود امام صادق علیه السلام وای میسادن واجب تخییری بود. همه میگیم تعیینی مل فرق بین المشهد و امام المعصوم علیه السلام چه فرق فرقشون؟ ما که طلبه این، بیان اینا رو بشیم حلش کنیم، ذهنیاتمونه بذاریم کنارا که بگیم ما چند سالست نرفتیم آنیدم کیا پس نوازمون اشکال داره، اینا رو ول کنیم. گفتن اول شاه خونشون شیخ انصاری تو بحث منزوحات بهر چی گفت نجس شده یا نه، و جناب شیخ گفت اول شاه خون منو پر بکنیم تا من ذهنیتم منتفی بشه، یا نخوام درج سربار خون خودم درست کنم. همچه تا رو پر کردن نشستن. ما وقت ذهنیت های خودمونه که گاهی طلا میگم پس چرا فلان مرجع تقلید حضور پیدا نمی کنه؟ خب مرجع تقلید به من چرا از من سوال میکنی؟ بری از خودی سوال کنی، از من سوال میکنید، من میگم دلیل اینو میگه فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. روایاتم که فراوانه. حالا من میتونم بگم همچی امام عسکری علیه السلام به شهادت رسیدن یه مرتبه چند تا واجب از وجوب افتاد، یکیش نماز جمعه. ولی بیا اینا نتیجه هم فتاوا است دیگه، یعنی فتاوا مردم وظیفشون همینه که صفا تبعیت بکنن. اما الان دارم خدمت شما عرض میکنم، شما بررسی کنید، برای شما یک محقق هستید، کاری به فتوا نداشته باشید، شما که نمیتونید تقلید بکنید دیگه. به شما میگم، به مردم نه، به مردم میگم ببینید مرجعتون چی میگه. مرجعی که واجبه تخییری میخواد اون شقش رو اختیار کنه، اما هم هم نمیگن واجبه تخییری. آیت الله عظما خویی میفرمان ازا اقیمت وجب الحضور علی الاحوط، بهشون احتیاط واجب میکنه. حالا این کسی مقلده ایشون باشه یا حالا باقای بر ایشون باشه، خب نمیتونه نماز رو بخونه. میخواد بگه قربت الله، نمیتونه نیت بکنه، میخواد الله اکبر بر نیت کنه دیگه. نیت یعنی چی؟ یعنی من امر دارم به نماز ظهر، و امر نداره، امر داره به حضورتون امام جمعه. اینا رو ما وقتی با دلیل رفتیم جلو فکرمون اصلا میاد با مبانی دین آشنا میشه. امام زمان علیه السلام از ما چی میخوان؟ من جرأت دارم جلو امام زمان بگم واجب تخییریه چون شما غائب شدید. خودشون میگن عمل حوادث الواقع فرجو فی الی روات احادیث، نه از اینا یادمون رفت. خودشون فرمودن بندن فرقی نیست که برید به مشهد جامع شهد مراجعه کنه بینید چی میکنه، ارجاع دادن. و اما من کانم الفقه ها ساین الناس تا آخر فللعوامن یقلدو. اما کجا استثناء دادن؟ میتونید یه پنج شش استثناء دادن؟ ما تو بحث جهاد ابتدایی هم همه حرف زدیم دیگه، و صاحب جواهد دیگران خب تعمل کردن. اما سوال ما صاحب جوان همینه که تا امام عسکری علیه السلام به شهادت رسیدن یه مرتبه جهاد ابتدایی کم شد از احکام دین، دلیلش کن و دلیلشو بگی. هیچ دلیل نداره. وقتی دلیل نبود تنها چیزی که از احتیاطه، بذاریم من پیشا پیش بگم چون ممکنه برید بگردید و فردا بیاد بگید که ما یه دلیل پیدا کردیم دیگه، به خدا بهتون میگن تنها دلیل که داره اینه. میگن مستهدا اگه جهاد ابتدایی کرد ممکنه خطا بکند و تو این خطا جان یه سر افراد، بحث مهمی، جان به تعبیری که از علمای نجف به این حاسد یحیایی که همراه حضرت امام بود، ولی اسمشو نمیگن که میاسد یحیی گفته بود بزرگ شما یعنی حضرت امام گر رو گر داره رفت را رو به کشتن میده، بلید حرف چی؟ اینجاست که وقتی یه فرقی میخواد احتیاط بکنه، میگه اگه معصوم بود جاده ابتدایی رو حق داشت، اما فقیه چون علم غیب ندارد نمیتونه جاده ابتدایی. ما چی عرض میکنیم؟ میگیم امام صادق علیه السلام وقتی به ابن حنظله گفتن فلیرزو بهی حکما فانی قجلته علیکم حاکما، هیچی استثنا نزدن، اطلاق داره بالاتر از اطلاق، ظهور داره تو عموم، ظهور خودش حجته، نمیتونی ظهور رو دست ازش برداری که استثنا دلیل میخواد. بگو این فلیرزو بهی حکما که امام گفتن استثنا میشود نسبت به نماز جمعه، اگه همین فرقی نوازون من واجب نیست شرکت بکن. کجا گفتن نگید؟ حالا تو بحث جهاده ابتدایی ممکنه بگیم احتیاط رو ندارم، اما دیگه اینجا احتیاط هم کنی، احتیاط شرکته، بگیم میخوایی احتیاط کنم باید شرکت بکنی، و هم گید احتیاط نه شرکت نمی کنم، نه نشده. حکم اولی داریم نگیم خدای فاطمه بحثمون اطوان اول بحث همین بود، شما رفتی سر اختلال نظام، بله این اختلال نظام میشه حکم ثانوی، ما داریم به حکم اولی الان داریم میگیم، بیاریدش به حکم اولی. به حکم ثانوی همین اینا همه میگن امور حسبه میشه، میگه اگه جهاد ابتدایی نکنه اختلال پیش میاد، مفسده پیش میاد، مردم تو اصل عدد میفتن، زندگیشون برم بخوره، نمیتونن واجبات رو انجام بدن، محرمات رو ترک بکنن، طاغوت میاد حاکم میشد اینا رو به کشتن میده، و و اینا رو نمیخوان بگیم، میخوان بگیم به حکم اولی وضو نه تیمم، میگه رفتی سر تیمم حکم ثانوی میشه، آن میگه چون آب نیست، الان نمیخوان بگیم، نه میخوان بگیم وضو خودش داره مصلحت ابتدایی است، اتباعاً همه این نامه خواهم بگیم به حکم اولی
حضور در
صحنه، بله حضور در صحنه به حکم اولی تو ثانوی، همه این نامه بگیم به حکم اولی، ما اصلا حکم ثانوی نداریم اینجا. خب بحث مهمی شد، ما دیگه جنگ هم یه سری بحثای غیر حکومت اسلامی هم مطرح شد، اما باید بررسی بکنیم بحثا وقتی مطرح بشه کمکم تعدیل میشه رفتارمون، افکارمون به اهل بیت علیهم السلام نزدیکتر میشیم، امام زمان هم انشاءالله از ما خوشنود میشه که ما بتونیم افکارشون رو بفهمیم و نشر بدیم، نگم تو هوای نفسمون بگم اگه گفتیم واجب است نماز جمعه وقت دردی سرورمون درست میشه، میخواد بشه میخواد نشه، ذهنمون رو باید خالی بکنیم ببینیم وظیفه چیه، وقتی وظیفه شد باید شرکت بکنیم، وقتی وظیفه شد جهاد ابتدایی رو، اینکه حضرت امام میفرمان شعبه ایست از شعبه ولایت پیامبر برد فقیه یه شعبه از اوه، اینه اینا اگه به اطلاقش نگاه کنید، ما که میگیم به ظهورش، ظهور دیگه بحث قدیتری هم عدله رو که نگاه کنید ظهور داره در این بحث، بحث مجموعه تشخیص هم میخواستم یه اشاره بکنم که انشاءالله صلی اللہ علیه و سلم.